اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمات و حبت دارهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد بحثی که در اینجا بود راجع به علم اصول و تعریف علم اصول، و عرض شد که مباحثی رو چون عرض میکنیم بناس بر طبق فواید مرحوم ناینی که از کنیم در این تغییرات مرحوم ناینی تا حالا نسبتاً مرتبترش همین تغییرات مرحوم آیه کاظمینی است قدس الله سره متعرض بشیم، و چون یه مقداری صحبت شد و مطالبی مطرح شد این مطلب روشن بشه که این مطالبی رو که آقایان فرمودن اون نکات فنی و اساسیش چیه. مثلا در موضوع علم و اصول نتونستن یک موضوع مشخصی رو مطرح بکنن، هم در کبایی آمده هم در مرحوم ناینی هم آقای خویی، ایشون نتونستن یک موضوع معینی، چون موضوع تا حالا معروف بود بین علما که ادله اربعه است. البته یه بحثی شده، چون در این کتب آمده من وارد بحث نمیشم عادتم، که مرحوم محقق قومی گفته ادله اربعه به ماهی ادله در فصول بهشان اشکال کرده که ادله اربعه به ذواتها، من دیگه خب باز بعد از فصول مباحثی شده که شیخ انصاری هم توجیهی داره. توجیه شیخ انصاری در اول مبحث حجت خبر واحده راجع به این تعریف و در کفایه و در این کتب دیگه هم باز راجع به توجیه شیخ انصاری بحث شده. حالا آقای مراجعه کنید چیزی ارزش علمی که بخواییم اینجا مطرح بکنیم نداره. اون وقت این چون نسبت داده شده به محقق قومی که ادله اربعه به ماهی ادله، در خود قوانین این نیامده، در متن قوانین نیست و موضوع و ادله تون اربعه در خود قوانین اول قوانین اینطوریه. ایشون یه حاشیه داره، تو حاشیهش میگه ادله به ماهی ادله، و این حاشیه قوانین در این صفحه قوانین چاپ نشده، چند صفحه بعدش چاپ شده. اگر آقا خواستن مراجعه کنن، چون نسبت داده شده به صاحب قوانین قدس الله سره که الادله به ماهی ادله در کجا قوانین هست، در خود متن قوانین نیست. متن قوانین که عرض کردم شو موضوع الادله تو لربه، لیکن یه حاشیه داره، در اون حاشیهش که حالا نمیدونم چطور شده اشتباها چند صفحه بعد چاپ شده حاشیه خود قوانین، حاشیه منه به قول آقایان، در اون حاشیه ایشون میگه الادله به ماهیت. حالا دیگه مباحث چون حالا چون اینجوری امروز نگاه میکردم ادهی نمینه نوشتن، گفتم یه توضیح مختصر امروز بیم بگم که این مطلب چطور بیشان شهرت داده شده. الان که به ماکان ما دیروز و روزهای قبل یک توضیحاتی راجع به این مطلب داده شد، و در این مطلب خب ادهی از مثلا پس کنه آقای خویی ادهی از مباحث رو خود مرحوم ناینی هم دارن، آقای خویی بیشتر دارن، و اگر آقای مایل باشن فردا ولو اجمالا، چون آقای خویی مفصل تر این بحث نوشتن نمیشه، این بحث خارج میشه اون بحث داخل میشه، مثلا بحث مشتق خارج میشه، مثلا بنابراین ایشون نوشته چرا خارج میشه. من عرض کردم چون گذشت من یک توضیحاتی رو عرض کردم، بحث مشتق الان در فقه ثمره داره، اینطور نیست که در فقه ثمره نداشته باشه، بحث مشتق در فقه ثمره داره، لیکن نکته خروجش از بحث اصول اینه، نکته‌ای به خاطر عنوان شرعی در مشتق نیست، اگر ثمره‌ای داره به همون نکته لغویشه. دقت کرده؟ مثل فرض کنید گفتن یه مدعی در کتب اصول معانی و حروف هم بود، واو و فا و سم و اینها، خب اینا هم در فقه تأثیر داره، در روایات آیات تأثیر داره، فقط وجوه کن و ایدیه کن، واو برای ترتیب یا برای ترتیب نیست، خب در فقه تأثیر گذاره، اما این نه به خاطر اینکه نکته ای برای واو در فقه وجود داره یا در قرآن وجود داره یا در روایات وجود داره، این نکتهش این نیست، همون نکته لغویست، اون در لغت گفتن واو برای مطلق جمعه یا واو برای جمع با ترتیبه، این ربطی به فقه نداره. مطلق جمع بود میگن میشه مثلا دست رو بر صورت مقدم داشت، به ترتیب بود نه اول باید صورت بشه، یعنی نکته خاصی نیست، مشتق هم همینطوره، اشتباه نشه. این ضابطه رو چون من گفتم دیدم عده از مباحث رو میگن خارج شد داخل شد، من توضیحاً عرض بکنم. حالا اگه آقایون مایل باشن برای تطبیق بخوان فردا محاضرات مرحوم استاد رو سریعاً حدود 30-40 صفحه بیشتره سریعاً یک دوره عبارات ایشون خونده بشه موارد نقضش. و اینی که ایشان هی میگن مباحث مختلفه، موضوعات مختلفه، مسائل مختلفه، راسته این مطلب، این مطلبی که آقایون میگن راسته، لیکن اینا نظرشون به علم و اصولی است که الان دستشون رسیده. روی این علم و اصولی که الان دستشون راسته، خب مطلب صحیحه، این مطلبی که گفتن درست، لذا نتونستن یک جامعه واحدی پیدا بکنن. سرش این شده، راستم هست، لیکن ما عرض کردیم نکتهش این نیست. نکته اساسیش اینه که فقه در دنیای اسلام از اول، یعنی از زمان صحابه به بعد، یه حالات خاص خودش داشت. اصول هم بنا بود از فقه در بیارن، خواهی نخواهی اصول هم حالات خودش پیدا کرد، دقت کن، این طبیعیه. لیکن آقایان نظرشون به اصولی که الان جلوشونه، به این اصولی که الان جلوشونه، نتونستن جامعه پیدا کنن. راست هم هست، مطلبشون درست، لیکن این نکته تاریخی داره. طبیعت علوم اعتباری همینطور است، اینه که از مایزهای علوم اعتباری که گذشته زمان در اونها تأثیر داره، در علوم حقیقی گذشته زمان تأثیر داره، لیکن در به اصطلاح تحقیق و توسعه و تعمیق در بحث تأثیر داره. خب بدن انسان در طب قدیم هم موضوع علم، طب جدید هم همینطور، فرقی نمی کنه یکیه، لیکن الان شناختی که دارن، وسائلی که با اون داخل وجود انسانی و با اون سلول ها و این به اصطلاح اینا اطلاعاتشون بیشتر میشه، عوض نشده. اما در بحث علوم اعتباری زمان عوضش میکنه، اول یه چیز بود بعد چیز دیگری میشه، کمون که در علوم اعتباری اصلا گاهی اوقات هم بین وجود و عدمه، در علوم حقیقی بین وجود و عدم نیست. و این عرض کردیم یک مشکلی رو که در علوم اعتباری درست میکنه اینه که باید بگیم مثلا این علم به حسب نظرات علما عوض میشه. خب بنام به این نیست که علم عوض بشه. فرض کنیم مثلا یکی از مباحث به قول ایشون مهم اصول استصحابه، که مراد استصحاب در شبهات حکمی است. عرض کردم استصحاب در شبهات موضوع قاعده فقهی است، استصحاب در شبهات حکمی جزو اصوله، راسته، یکی از طرق اثبات حکمه، راسته این مطلب. لیکن خب خیلی ها قبول ندارن استصحاب رو، از قدمای ما هم مثل مرحوم سید مرضی قبول ندارن، تا متأخرین مثل آقای خویی، تا آقای خویی به نقطه خاص، حالا غیر از آقای اخباری ها که قبول ندارن، خود این حقیر هم که قبول ندارن این استصحاب. پس باید بگیم مثلا این از اصول حذف بشه. عرض کردیم لذا در اصول ما مجموعا ابحاثی رو مطرح میکنیم که حتی اگر بهش قائل هم نباشیم، یعنی الان در حقیقت میاد این نکته چرا قائل نیستیم شده جزء علم،
مثل
قیاس، مثل قیاس رو دیگه الان علمای ما حذفش کردن کلا، ولی تا معالم هم هست بحث قیاس در کتاب های مثل علامه که مفصل هست، درده های یک مختصری آمده، الان در کتب اصول ما کلن قیاس رو برداشتن، دقت میفرمایید. پس بنابراین خوب دقت بکنید، این که ایشان مباحث اصول رو به این صورت میبینه، این مطلب درسته، نتونستن جامعه هم پیدا کنه بحث. لذا ما عرض کردیم محورهای بحث در اصول مثلا اول استنباط بود، حالا مثلا به این ذهنیت رسید که مراد از استنباط جامع کل عناوین بود، نیست، واقعش نیست، خب بحث حجیت بود، بحث استظهار بود، بحث الی آخری بحثایی که دیروز مطرح کردیم که دیگه نمیخوام تکرار کنم. مرحوم آقای نائینی قدس الله نفسه ایشان، حالا من چون فقط هدفم تون تون خوندن عبارات ایشان، چون البته این تغییرات مرحوم کاظمی عرض کردم دوره سومه، دوم مرحوم نائینی است، دوره متوسط، این اجودی رو که مرحوم استاد نوشتن مال دوره آخره، و عرض کردم الان در حوزه هم دیدم این کاری میکنن که یک مطلب در فواید اینطوره، در اجود اینطوره، چند بار این عرض کردم. بنده اصولا وارد این بحث نمیشم، چون من خودم از مرحوم آقای بجنوردی قدس الله سره که از شاگردهای مرحوم نائینی است، ایشون ترجیح میدادن فواید رو، میفهمدن به مبانی نائینی نزدیکتره، خودشون اعتمادشون، ما هم لذا به توصیه ایشان بحث رو روی به حساب فواید. اخیرا هم یک تغییراتی از مرحوم آقای لنگرودی چاپ شده، اون توی این مسائل گاهی بیشتر داره، نمیدونم اونم ظاهرا دوره متوسطه، اما همین توی این مسائل عوارض ذاتی اینا بیش از مرحوم کاظمینی داره. یه تغییراتی هم شنیدم اخیرا چون ندیدم اون رو، مرحوم آقای هلی اخیرا ازشون نوشته، ظاهرا مبانی خودش هم باشه اینطوری که من نقل کردم، چون کتاب ندیدم نمیتونم فعلا. اون شینم این قسمت‌ها رو خیلی طولانی نوشته، خیلی مفصل‌تر از تمام اینا نوشته. بعد ایشون مرحوم ناینی در صفحه 19 از این کتاب تعریف علم و اصول رو اینطور، ما چون بنا نداریم تمام مطالبی که گفته شده الان مطرح بکنیم، چون خب طول میکشه، فایده چندانی هم نداره. علم الاصول عبارتون عن العلم بالکبریات، علم به کبریات. البته عرض کردم سابقا توضیحی دادم، آیان غالبا در مسمیات علوم علم رو گرفتن، این یه نکته ای داره اینطور نیست که، یعنی مثلا اصول علم به کبریات، بعضا میگن هیل کبریات، یعنی اصلا علم رو نگرفتن، اینم بحثی داره دیگه تکرارش نمی کنیم، صحیحش این که باشه به یک معنی خاص از این انل علم به کبریات. البته تعبیر به کبرا کردن خیلی روشن نیست، این همون ذهنیت منطقی است، کبرا و صغرا در مسائل اعتباری، چون دارمدار اعتبار بحث کبرا و امور حقیقی و متصله نیست که کبرا و صغرا باشه، لذا اگر تعابیر دیگری، مثلا یک تعابیری که یک قاعده یا عامی باشه نه کبرا به اون معنا، حالا اینم من بعد توضیح میدم، لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منها، ایشون به جای استنباط استنتاج آورده، یستنتج منها حکم فرعی کلی، این هم روشن نیست، اینا چون امور اعتباری است، در امور اعتباری استنتاج به این معنایی که ایشون فرمودن، عرض کردم در قسمتی از اصول ما این قبول کنیم، مثل مقدمه واجب که مثلا این فعل واجبه به هر مقدر، چیزی که واجب باشه مقدم، این رو میشه قبول کرد به یک معنی که در محلش باشه، اما در بقیهش نه. بعد ایشون تعبیرشون حکمان فرعیان کلی،
استنتاج منظورشون یعنی خواه
ناخواه، یعنی چطوری فرق با استنباط چیه توی این تعریف؟ استنتاج هم چون صغرا کبرا گرفتن نتیجه گرفتن دیگه، اون استنباط باز با اعتباریه بودن بهتر میسازه، استنباط بهتر بود، چون ایشون کبرا و صغرا گرفتن، گرفتن کبرا و صغرا فی غیر محله است. بعد ایشون نوشتن اون تعریفی که علم اصول گفتن علم بالقواعد الممهده الاستنباط، انصافا بعضی از اون نکات اون تعریف بهتر از تعریفی ایشونه، البته عرض کردم میشونم اشاره فرمودم، خوب شده اشاره فرمودم، در این کتب مفصله ای که عرض کردم شیعه، یک کتب مفصله ما بین وحید بهبهانی تا زمان مثلا شیخ نوشتن، پس این هدایت و مسترشدین غیر، خیلی مفاتیح الاصول خیلی مفصل اینها رو، و یرد علیه نقضن اصلا تردن اکسن الاخری. بعد ایشون نوشته که کمال آیخ و علامن راجع کتب القوم، عدم اعتراض و عدم انعکاس، راست زیاده و محصلی هم نداره متاسفانه. و اما تعبیر ممهده که اونجا ایشون داره، عرض کردیم متعارفش در تعریف اینه، چون من هی میخوام نکات رو الان عرض بکنم که نتیجه روشن بشه، ممهده رو گرفتن به این که اصلا این علم برای این کار شده، لغت برای این کار نیست، لغت تأثیرگذار است در استنباط حکم شرعی به قول آقایون، یا استظهار به قول بنده، لغت تأثیرگذار نیست، هست اما برای این کار آماده نشده. من احتمال میدم، البته احتمال خودم ها، انصافا جایی ندیدم، احتمال میدم شاید مرادشون از کلمه ممهده، خوب دقت کنه ارزم شاید، من خیلی احتیاط میکنم مطلبی رو کسی نگفته، شاید میگم، شاید نظرشون این باشه که این قواعدی که به اسم اصوله، علم اصول، این لازم نیست که حتما این جاری بشه و نتیجه رو بده، اینم خودش یه بحثیست اصولا. پس اون استصحاب در شبهات و حکمیه کلیه، خب مثال ها هم زدن در فقه از همون اول، از قرن دوم مطرح شده، از بحث استصحاب از قرن دوم مطرح، و عرض کردم به طور کلی ضابطه در ذهن مبارک دون باشن میشه، در قرن اول و دوم مسائل اصولی در شکل فروع فقهی بیان شده، فروع فقهی، مثلا از فروع فقهی اگر در تیمم کرد نماز خون، در اصلا نماز آب پیدا شد، گفتن اگه استصحاب بکنیم نماز ادامه بده، استصحاب جاری نشه در نماز قطع کنه وضوء بگیره. دقت میکنه؟ یکی از مثالهای جریان استصحاب در شبهات حکمی کلی اینه. یکیش فرض کنید مسئله زن بعد از انقطاع دم استصحاب بقای حرمت رو کنید تا قبل از اغتسال. یه مثال دیگهش فرض کنید آبی که چند کر بوده به رنگ خون نجس شده، بعد خود رنگ عوض شده، سفید شده، آب سفید شده. گفتن اگه استصحاب حجت باشه این آب هنوز نجسه، اگه حجت نباشه این آب به اصطلاح پاکه، حکم بساط و طارم. چون قاعده هم در ذهنتون باشه هر وقت جایی استصحاب نشود غالبا اصلی که جاری میشه غالبا اصول ترخیصی است. درست میکنه؟ مثلا اگه گفتیم زن حرام بود الان حرام این استصحاب، اگر استصحاب جاری شد اساط الهل جاری میشه. درست کنه؟ برای همین هم هست که به استصحاب اعتنا میکنن. درست؟ مثلا این آبی که اینطور بود شما این آب رو به اصطلاح نجس میدونستین، اگر بلا شد استصحاب جاری نشه اساط و طهاره جاری میشه. پس این قاعده کنین سر جریان استصحاب قاعدش روشن شد. هر وقت استصحاب جاری نشد غالبا اصل بعدی اصل ترخیصی است، یعنی به اصطلاح ما اول ما تعدی اصول، اون اصول بعدی چون اصل محرز طبیعتا مقدم رتبتا بر اصول غیر محرز، این مسائل محرز و غیر محرز انصافا در این اصول متأخر شیعه خیلی روش کار شده، اهل سنت ندارن، قدمای ما هم ندارن، انصافا خیلی روش کار شده. لکن خوب دقت کنید این معناش این نیست که این مسئله حلش با استصحاب باشه. این دقت بکنید، شاید کلمه ممهده رو به این جهت آوردن، یعنی صلاحیت، ببینید نه اینکه تقعو بالفعل، صلاحیت داره. چون مثلا در مسئله نماز دقت کنید ایشون با تیمم وارد نماز شد، حالا استصحاب بقای طهارت ممکنه بکنه، ممکن از سر بگیم نه آقا به خاطر استصحاب نیست، حرمت قطع نماز. دلیل دیگه ما حرمت قطع نماز، لا یجوز له قطع نماز، این به ربطی به استصحاب نداره، این نکتهش عبارت از حرمت قطع نماز. پس اگه حرمت قطع نماز گرفتیم نمازش ادامه بده، چون دای اجماع شده به بعضی روایات ادله تمسک شده، مشهور اجماع فعلا بین موجودین ما غالبا تمسکشون به اجماع. حرمت قطع فریضه، نافله جایزه لیکن فریضه لا یجوز قطعها. پس اگر گفتیم نماز ادامه ده به خاطر استصحاب طهارت نیست، به خاطر حرمت قطع نمازه، چون نماز نمیشه قطع. دقیقا صلاحیت داشت استصحاب جاری بشه لیکن جاری هم نشه تأثیر نداره، ممکن است همون نتیجه رو بگیریم بدون اینکه استصحاب جاری بشه. شاید مرادشون از کلمه ممهده صلاحیت بوده، به این معنی روشن شد. مثلا در مورد آب بگیم از ادله اینطور استظهار میکنیم آبی که رنگش به نجس عوض بشه ذات آب نجس میشه. خوب دقت کنیم، چون عرض کردیم اگر موضوع رو ذات آب گرفتیم بعد از رفتن رنگ ذات آب موجوده هنوز نجسه، اگر موضوع را آب با رنگ خون گرفتیم خب رنگش رفته عوض شده، موضوع عوض شد. اگه گفتیم آقا خلق الله الماء یا انزل الماء طهورا لا ينجز الا ما غير لونه و طعمه، این عبارت در میان اهل سنت هم هست اما روایت نیست، پیش ما روایت الا ما غير لونه و طعمه و ریحه. مثلا تو صحیح بخاری هم دیدم، نمیدونم به کی نسبت داده، به زهری نسبت داده، به کسی نسبت داده، شاید در صحیح بخاری هست عبارت اما در روایت ما روایت، این عبارت جز روایت الا ما غیر. وقتی بگیم از این عبارت در میاد که نجاست و طهارت به ذات آب میخوره، اگر به ذات آب خورد این ذات آب تا حالا پاک بود با عروض نجاست، این ذات آب نجس شد، اگر ذات نجس شد رفتن رنگ تأثیر نداره، ذات آب نجس، احتیاج به استصحاب نداریم، استصحاب نبود حکم نجاست میکنیم. در مسئله زن درست استصحاب بقا و حرمت جاری میشه اما موضوع دلیل زن و حیزه. یسالونه که عن المحیز قل هو اذا فاعتزل النساء فی المحیز، موضوع نساء نیست. ببینید اگر موضوع نساء بود این حکم حرمت ادامه داره. اگر موضوع نساء و محیض بود، خب محیض برداشته شد، پس حرمت برداشته شد. درست یعنی مروشن شد مطلب. این مطلب که اصولا لازم نیست که در تمام این مواردی که گفت، اینو خوب دقت کنید، ما خیال بکنیم با استصحاب مطلب تمام میشه، نه، گاهی در اونجا بدون جریان استصحاب هم حالت سابقه رو میگیم، گاهی با جریان استصحاب باز حالت سابقه رو نمیگیم ولو استصحاب جاره. چون استظهار ما از دلیل اینه، استظهار ما از دلیل این است که موضوع ذات زن نیست، زن با محیض، فاعتزل النساء فی المحیض. اگر موضوع رو نساء و محیض گرفتیم، اون وقت خب با رفتن حیض موضوع دیگه محقق نیست. اگر موضوع محقق نیست دیگه جایزه، بحث حتی از ساتر حل هم نمیخواد، طبیعتا جایزه. دقت کردین این نکته رو خوب دقت کنین. من البته مرحوم ناینی کلمه ممهده رو برداشت در تعریف خودش، من چون میخواستم این نکته رو عرض بکنم که ممکن است این مطلب که به این صورت و موارد دیگه در روایات هم هست، کذا هست، یه مطلب اجماعی پنج روایات هم داریم، میگیم احتیاج به روایات نداریم، اینها به اصطلاح صلاحیت دارن که واقع بشن در طریق استنباط، حالا به تعبیریشون، یا برای تنجز تکلیف که ما عرض کردیم. ایشون نه، اونه که ممهده گفتن دیگه یمکنن تقر نگفتن، اینا رو ناینی داره، لوندوم متعله سغره بعضی گفتن، ایشون هم نداره ناینی. علی حال دقت بکنید این نکته اساسی که به ذهن ما میاد در اینجا. بعد ایشان البته این مطلب هم سابقه هم خوندیم اون دو مرتبه، و بعد هم ایشون یک فرقی بین موضوع علم اصول و سایر علوم، که موضوع اصول کبراز سایر علوم، حالا ایشون سایر علوم گفته، علوم اینقدر ماشاءالله فراغات ربطی به اصول هم ندار، ثم ان المائز بین مرادشون از سایر علوم مثل نحو و صرف و لغت، نه اینکه کل علوم حالا چرتی به فرق یا ذهنیت خاصی است. ثم ان المائز بین المسائل اصولی، چون من توضیح دادم دیگه تکرار نمیکنم. بعدم که بقیه کلام غایت هم که نوشتن که بعدم بیشتر روشن میشه، بقیه کلام در صفحه 20 در بیان موضوعی. بعد ایشان متعرض این عبارت مشهور موضوع کل علم شدن، البته در این کتاب ایشون کم این مطلب رو توضیح دادن، در این کتابی که من از مرحوم لنگر دیدم ایشون بیشتر چند صفحه راجع به این موضوع صحبت کردن. این مال آقای کاظمی خودش مختصر کرده یا در این دوره مختصر بوده که ما متعرضش هم نمیشیم. بعد ایشان متعرض دنباله اون بحث راجع به علوم و موضوعات علوم و نسبت موضوع علوم با بعد تمایز ما بین اصول علوم کلن عرض کردیم. این بحث ها رو اینجا به طور متعارف خود بحثی خودش طولانیه دیگه، این بحث ها رو متعرض نمیشه، اینو باید در جای خودش رشته خاص خودش داره اونجا باید مطرح کرد. و ایشان هم قبول میکنه که به موضوعات و موضوعات هم به حیثیات، حالا کماخیل که دیگران هم اشکال کردن، دیگه من فعلا متعرض ایشون نمیشه. بله، بعد در صفحه 26 این 6 صفحه رو متعرض نمیشه، ایشون داره قیل موضوع علم اصول ادلت الاربعه به زوات و به وصف کونها ادله. این من یه توضیحی فقط به لحاظ شرح تاریخی دارم. ادله الاربعه هم پیش اهل سنت چون عقل و اجماع بود، آیون در اصول ما توجه نکردن که اون ادله اربعه کونا دارن ما نداریم. بعد ایشون متعرض شما شدن که بله، و کفافل اشکال ایشون لوکان موضوع علم الاصول ذلك یلزم خروج اکثر مباحثی من مسئله حجیت خبر الواحد، مسئله تعادل و تراجی. از کردیم انصاف قصه ما بحث تعادل ترجیح رو تعارض رو مطرح کردیم، طولانی هم مطرح کردیم، لکن عرض کردیم با مطرح کردن معناش این نیست که حتما قبول کنیم بحث اصولی است. اصلا ما نظر اون که بحث تعارض بحث اصولی نیست، اما خب متعرض شدیم. چرا؟ شما عرض کردیم این نکتیش یکی متعرض بشیم، مسئله حجیت خبر واحد هم روشن بشه. این مبنیست بر این که شارع یک تعبدی در خبر داشته باشه، حالا هر نحوه تعبدی باشه، ما اینو توضیح کافی وافی مرارن و کرارن تکرار کردیم، عرض کردیم، مبانی فوق العاده مختلفی است. اصلا در اونی که من دیدم تا حالا در کلمات علمای اسلام، چه در فقه، چه در اصول، حتی در شعر و لغت، چون تا سالهای سال شعر و لغت و ادب و کلمات همه رو با سند نگاه میکردن، اخبرنی فلان، چون خود سیبوی هم در الکتابش میگه سمعت و فلان یقول، این اصلا متعارفشون بود. خود الکتاب سیبوی هم عرض کردم کرارن اشکال کردن، کتاب از سیبوی سماع نداره، به نحو وجاده است، بعد از مرگش پیدا کرد، اونم یه اشکال کلی در الکتاب سیبوی وجود داره. به هر حال این نحوه بحث همیشه بوده، اینکه ولذا مسئله حجیت خبر یکی از مسائل اساسی در کل معارف دنیا اسلامه. هیچ مسئله به این اندازه این مسئله اثرگذار نیست، انصافاً نیست، نه فقط اصول فقه، اصول تفسیر، اصول همه مسائل انصافاً در مجموعه ای که ما الان در کتب اسلامی داریم، حالا غیر از طب اینا، حالا طب اسلامی باشه نه غیر از طب اینها، ما در مجموعه ای که داریم تاریخ همش با سنده، همین تفسیر، این که این قرائت این ده، همین همه سند داره، این که مجاهد اینه گفت، ابن عباس اینه گفت، مثل طبری تمام اینها رو در تفسیر خودش با سند آورده، بعدها حذف کردن، اما این همه با سنده. هیچ مسئله ما به اندازه مسئله حجت خبر مسئله اساسی نداریم، اساسی هست اما اصولی به نظر ما نیست. چرا؟ چون این مسئله تابع حجیته و الا ماشاءالله از حجیت مطلق خبر بگیریم تا کسانی که خیلی محدود کردن، عرض کردیم نقل شده مثلا از ابو حنیفه که خبر صحیح 17 تا داریم یا 19 تا، مثلا نقل شده تا احناف قبول ندارن، نقل کرده، اینه در کتاب ابن خلدون آورده، در مقدمه ابن خلدون که ابو حنیفه 19 تا، اونا گفتن اشتباه کرده ابن خلدون. به هر حال چون من وارد این بحث نمیشم، ببینید ابو حنیفه متوفای 150 حالا یا کم و زیادی هم گفته شده، خب احمد ابن حنبل متوفای 241 حالا 90 سال بعد از ایشان، ایشون این کتابش از 1,700,000 حدیث انتخاب کرده، در طی 100 سال حجم حدیث از 17 تا الان تقدیر کلام، مثلا عده از اهل سنت هم معتقدن مسند جزء صحاح، مشهور نیست اما خب بعضیشون دارن که مسند احمد هم جزء صحاح. ببین دقت کنی حدیث چه حجمی رو پیدا کرده، این حجم بالای حدیث، اینم تازه در این احادیثی که مربوط به دین و احکام دینی ایناست، دیگه حالا بخوایم به دیگرانش، در تفسیر، در تاریخ، در لغت خیلی مسئله اساسی است. یعنی واقعا ما کمتر در دنیای معارف اسلام و عرض کردیم هم در کبرا با هم اختلاف دارن که معیار حجیت چیه، هم شخص واحد که معیار داده بعض جا برگشته طبق معیار خودش خبر ضعیف قبول کرده، طبق معیار خودش خبر صحیح قبول نکرده. یعنی یک مشکل اساسی که در باب خبر هست، هم معیارها مختلفه، هم با اختلاف معیارها باز تو مقام تطبیق هم اختلاف دارن، یعنی شخص واحد اختلاف داره، نه اینکه حالا شخص. خیلی مسئله اساسی است انصافا، لیکن تمام این مسائل مبنی است برای اینکه قائل به حجت تعبدی باشه به هر نحوی باشه، یا حالا یا عقلایی بگیریم، یا از قرآن و سنت پیغمبر بگیریم، یا از روایات اهل بیت بگیریم، یا از سیر عقلا، یا به هر نحوی که است، یا از روایات خاصه اهل بیت بگیریم الی آخر مبانی که نمیخوام متعلق، لیکن اگر ما آمدیم اثبات کردیم که نه آقا هیچ کدوم از اینها کافی نیست، هیچ تعبدی ما در باب خبر نداریم،
کلا حجیت کجا باید، حالا چه تعبدی، چه
اوغلایی، شواهد اوغلا در باب خبر،
یعنی در علم حدیث بیایم تعارض رو
بحث. احسن، اگر ما تعبد قبول نکردیم خود حجت خبر که واقعا عرض کردم بیالله ما هیچ مسئله اساسی به اندازه حجت خبر نداریم، خود این هم به این معنا از اصول، چون عرض کردیم معیار اصول که یک مطلبی که تأثیرگذار باشه از راه شریعت، این تأثیرگذاریش از راه اوغلاییست، اوغلاییش هم خبری که اصول بهش بده بکنم، چون بلا اشکال ما در زندگی خودمون در تمام زمانها زمان خودمون مقدار زیادی از علم ما منقوله، علم محسوس ما، پس ببینیم الان خورشید هست، اینجا هوا هست، هوا سرده، اینا این علم محسوس ماست، همین الان در زمان ما بیشترین مقدار ادراکات علمی ما منقولیه، نقلیه، و این در طی زندگی بشر بوده، دقت میکنه، اختصاص به روایات ما نداره. بحث سر این است که آیا شارع تعبدی آورد یا نه. اگر گفتیم شارع تعبد نه، اون هم بحث واقعا میرسی واقعا.
شما اول تفقه
میکنیم
به اصول میرسیم، اول از اصول استفاده میکنیم که به تفقه میرسیم. احساس میکنم که یه دوری اینطور تو فرمان شما ایجاد میشه از این جهت که اول بعد ببینیم در فضای شریعت اثرگذار بوده، بعد بیاییم
اومده. خب عرض کم اصول اینطوری نوشته شد.
خب نه، این سیر تکوانشه، ولی حالا اگر ما بخوایم مستقلن به این علم نگاه،
اون بحث دیگه از به نظر ما
شعنیت داره رو بعد بتونیم ازش بحث کنیم دیگه.
من اصلا بحث میکنیم، اما اگر بنا بگذاریم، خب میگم چون چرا؟ چون مطرح شده و جماعت زیادی، یعنی شاید نزدیک 80% لااقل در دنیای اسلام قائلن به این مطلب، یا 90%. از این جهت بحث میکنه. میخوام بگم رأی شخصی رو حساب نمیکنیم.
اگر مسئله اصولی میدونیم یا
نمیدونیم، چرا؟ چون در این دنیای علم و اصول مطرح شده و تأثیرگذار است در استنتاج فقهی فوق العاده. بالاخره شما الان میخواین وارد دنیای فقه بشین، این مسئله کاملا تأثیرگذاره.
اگر مسئله
هم مسئله رو تشخیص بدین و هم معیار بدین و دنبال معیار برین.
سابقه نداشته باشه چی؟
سابقه جدیدی.
سابقه نداشته باشه، ولی همین قدر که شأنیت داشته باشه.
از کنم شأنیت داره، قبول کردن.
نه، خبروات عرضه میکنن. فرمایش شما اینطوریه که ما باید
ببینیم. ببینید، نه ببینید. شأنیت به این معنا که مسئله ای رو مطرح کردن در صدها کتاب و اصولی که ما داریم مطرح شده، نزدیک 90% هم قائل داریم.
یه مسئله هیچ سابقه ای هم نداشته باشه، جدید میخوایم مثلا یه مطرح کنیم.
این الان در اصول نمیشه، باید احساس این بکنیم که این مثلا به این معنا باید بشه، یا یک مسئله ایست که در اصول مثل روح اصوله که فلسفه اصول میگن، یا یه مسئله ایست که در عبده از ابواب فقه مثلا فرض کنیم مسائل مستحدثه تأثیر گذاره. باید نکته خاصی باشه، یه نکته‌ای برای اصولیتش باشه. عرض کردم معیار این مسئله رو شما نگاه کنید، مسئله تعادل. مسئله تعادل به نظر ما فرع حجت خبره، ما خود حجت خبر رو قبول نکردیم. عرض کنم به این که
حدیث درش بحث نکرده باشه، همین که احساس کنی کسی بگه آن شأنیت در فضای تفقه داره، علم دیگه ای هم ازش بحث نکرده، کافی از این که بگیم این مسئله.
چرا؟ متاسفانه چون ما تو علم حدیث کار نکردیم.
حال بحث نکردن، به هر دلیلی بحث نکردن.
اونا بحث کردن، لکن اصول هم جداگانه بحث کردن، چون حجت قبول کردن.
مثلا اگه ادبیاتی باشه، مثلا همون اشتباه رو فرض کنید که اصلا کسی بحث نکرد، علمی ازش بحث نکرده باشه. یعنی ما از اونی که ظاهرا اصول این نگاه داره که هر چیزی که تو فضای تفقه اثرگذاره.
خب ما هم همین داریم میگیم.
ولی اینکه اخه نشو یه معیار دیگه هم دارید، معیارتون همینه که واقعا بعد در فضای شریعت به ما و شریعت یه نگاه خاصی بهش شده.
تفقه این شریعت دیگه ها.
نه، ما از تفقه مراد
یعنی قانون، نه قانون نگیره.
عمتر به معنی که اثرگذار در استنباط استظهار.
خب طبعا اثرگذاره. طبعا اثرگذار. بحثی که در تعادل کردن قطعا اثر گذاره.
اگر اشتقاق لغوی بحث نمیکرد شما اصولی بحثش میکردید.
نه، الان هم مقدمه نوشتن، تو اصول بحث نکردن.
از اینه که چرا؟
مثل لغت دیگه،
اعتبار دیگه، چرا؟
مثل لغته. یعنی اگر بحثی کردیم معنای حرفی، نه اینکه شریعت تصرفی کرده، معنای حرفی معنای حرفی است، اما معنای لغوی.
ولی علم دیگه‌ای هم ازش بحث نکرده.
چرا دیگه در
بحث بهش احتیاج
داره؟ علم دیگری چون عرض کردم سرش این بوده، در سابق راجع به این رشته‌ای که امروز اسمش فقه و لغه گذاشتن کمتر شروع شده بحث، مثلا راستون خصایص ابن جنی مقدارش در حقیقت هم فقه و لغه است دیگه.
سوال خیلی
بعد انصافاً فقه اللغه حساب میشه، نه سآله بگی فقه اللغه نیست، یه چیز دیگری. اما تحلیل لغوی در کتاب خصائص ابن جنی وجود داره، یکی از نظریات پیشرفته الان در الفاظ که معانی الفاظ رو تابع صوت میدونن نه لفظ. اصلا میگن خود این اصوات دارای تأثیرن، مثلا این و لام و میم، مثلا من با مثال این این و لام میم، این سه تا صوت دارای معنای خاصی هن. حالا میخواد علمه باشه، میخواد عمله باشه، میخواد لمعه باشه، میخواد ملعه باشه، دقت میکنی؟ اصلا این این و لام و این بحث نظریه اصوات که الان مطرحه، خب این ابن جنی در خصائص داره، این فخر رازی در ذیل آیه فتوس و علاما فعلتم نادمین داره، اینا قدیمن، اما الان رشته ای شده برای خودش اسم فقه اللغه. اما فقه اللغه سوالوی نه، بیشتر نکات لغویه نه نکات تحلیل. مثلا هر چیزی که فوق سر شماست اسمش سماست، هر چیزی که چارچه اسمش مثلا مکعبه، این طوریه. یه کتاب لغویست لیکن جمع جور کرده فقه لغه سالبی یا اسرار عربی ایشان، در حقیقت نکتهش اینه که رضا عرض کنم به ایشون که از این قبیلی. اما تحلیل لغوی رو ابن جنی داره، بشنگم داره، انصافا مرد ملایی هم هست. حالا این آقا یکی که مرد بشیم فیران چون مخواییم تونتون بخونیم الان، فقط الان عرض میکنم اگر ما گفتیم آقا در خبر ما هیچ تعبد شرعی نداریم، ما در باب تعادل تعبد شرعی، چون اهل سنت هم قائل به ترجیح شدن و تعبد شرعی نگرفتن، خوب دقت کنید، شیعه قائل به ترجیح شد و تعبد گرفت و عرض کردیم این هم تاریخ داره از زمان علامه به بعده، قبل از علامه ما این نداریم. این مشکل کار در مسائل اصولی ما، چون تاریخ نگاه نکردن الان دارن اصول مقابل خودشون نگاه میکنن، خیال میکنن این همینطوره. ما در شیعه اهم چیزی که در باب تعادله، فرض کنید مبنای تخییر ما داریم در میان شیعه هم نسبتاً بد نیست، میان اهل سنت مبنای جمع اهل سنت نسبتاً زیاد دارن، مبنای ترجیح که مبنای رایج بین اهل سنته، هیچ روایت هم ندارن، عقلایی گرفتن ترجیح و ما داریم ادعای روایت هم شده، مسئله تساقط را هم قبول نکردن. اصل مسئله که عمده در باب تعارض اینه دیگه، یا جمع یا ترجیح یا تخییر یا تساقطه، که بگیم اصلا اخبار کلا ساقط میشن، برگردیم به اصول عملیه، این رو نداریم. خیلی کم، خیلی کسانی که با اصول با اخبار مخالفن، مخالفین حجیت خبر، مخالفین تون، این مبانی به عینه ها در میان اهل سنت هست، این سه تا مبنا هست، لکن مبنای رائج، رائجشون ترجیحه و ترجیح رو هم عرض کردم کرارن عقلایی گرفتم، خوب دقت کنید، مبنای بین ما بعد از علامه ترجیحه، لکن این رو حتی تعبد به خبر عمر بن حنظله مثلا گرفتم، دقت میکنه. پس این مطلبی که ایشون فرمون مسئله استصحاب نکته روشن شد، یکی دوتا نیست، لیکن معذالک بحث اصولی هست. حالا قبول بکنه کسی یا نکنه، حالا ما حجر تعبدی رو قبول نکردیم، تعارض رو به این معنا ترجیح رو قبول نکردیم، اصولا مسئله ترجیح رو و مسئله اصلا تعادل تعارض روایات رو قبل از حجیت بررسی کردیم. ببینید خوب نکته فنی رو دقت کنید، اگر تعارض رو بعد از حجیت گرفتیم این مسئله اصولی گرفتن، اگر شما تعارض رو قبل از حجیت گرفتین دیگه مسئله اصولی نیست. ما اصولا تعارض رو قبل از حجیت، نه اگر دوتا خبر ما عارض دیدیم اول باید تعارض برداریم تا بیم کدومی که حجته، حل تعارض رو میکنیم بعد میرسیم به حجیت. آیان اول گفتن اینم حجته اونم حجته، چطور جمعش بکنیم، چطور با هم دیگه دقت کردیم. پس اون نکته فنی من عرض میکنم در تمام این ابحاث اون نکات فنی رو دقت بکنیم، نه اینکه من معتقدم اختلاف روایات داریم تعارض نداریم، اختلاف ادله داریم تعارض نداریم، این دوتا با هم دیگه خلط نشه. عنوان تعارض غیر از عنوان اختلافه، عنوان تعارض فرع حجیت تعبدی است، اگر حجیت تعبدی رو قبول نکردین دیگه نوبت به تعارض هم نمیرسه. حالا اگر من مال باشم فردا یه مقدارم تون، امروز می‌خواستیم تون تموش کنیم نشد، یه مقدارم تون حرفای آقای خویی رو بخونم، چون ایشون هم در اینجا هی میگن فلان مسئله داخل شده خارج شده، که من توضیحات رو عرض بکنم، نکات فنی در دخول و خروج روشن بشه.